أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می‌نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. جلسه قبل در مورد اینکه چرا به صیغه جمع گفته شد ایاک نعبد و دلائل متعددی خدمت عزیزان عرض شد، شاید 17 دلیل و 17 سبب یا 17 توجیه برای به صیغه جمع گفتن ایاک نعبد و خدمت عزیزان توضیح دادم. و اما ایاک نستعین چرا به صیغه جمع گفته شده، این رو اجمالا عرض میکنم. ببینید، خود فرد که میگه خدایا ما از تو استعانت میجوییم، این خود فرد جمع است به لحاظهای مختلفی که توی بحث ایاک نعبد و اشاره کردیم، از جمله این که خب میدانیم حداقل رتبه بندی وجود انسان 3 رتبه رو به ما معرفی میکنه، این اقلشه و الا بیش از 3 رتبه، 7 رتبه و شاید 70 رتبه و 7000 رتبه و 70000 رتبه هم گفته شده. ولی کمترین ریزبینی رو اگر به کار ببریم، وجود انسان از 3 مرتبه شکل گرفته. یه مرتبه مرتبه جسمشه، مرتبه طبعشه، طبیعتشه، این قالب طبیعی و پیکر جسمانی. مرتبه دیگر اون قالب مثالی و پیکر مثالی انسان است که برزخ وجود انسانه. و مرتبه سوم در واقع اون روح مجرد انسان است. بنابراین وقتی میگیم انسان، مجموعه روح و نفس و جسم رو داریم بهش اشاره میکنیم. بنابراین جمعی از این 3 مرتبه میتونن حالا با هم بگن ایاک نستعین، همه ما استعانت میجوییم. چرا؟ چون هم در بدن و در جسم، هم در نفس و بعد مثالی وجودمون و هم در روح و جنبه تجرد وجودمون آن به آن محتاج به خداییم. چون ما معلولیم و خدا علت است، معلول هر آن برای بقایش با همه وجود محتاج به علت هست. اگر حالا مثال بخوام بزنم، این چراغ‌هایی که فضای این سالن رو روشن کرده، این روشناییش معلول جریان برقه. خب هر لحظه روشن موندن این چراغ‌ها مستلزم اینه که تو همون لحظه جریان برق به این چراغ‌ها برسه و الا قطع میشه و خاموش میشه. این که دیروز برق به این چراغ رسید، برای اینکه امروز هم روشن مونده باشه کفایت نمیکنه، آن به آن محتاج به جریان الکتریسته است. بنابراین هر معلولی آن به آن، لحظه به لحظه و با همه هستیش محتاج علتی است که او رو ایجاد کرده. ما هم در قالب طبیعی و جسمانیمون معلولیم، هم در قالب مثالیمون معلولیم و هم در روح مجردمون معلولیم. و لذا به علت، آن به آن، به اون علتی که به ما هستی بخشیده و ما رو ایجاد کرده، آن به آن نیازمندیم. لذا میگیم ایاک نستعین، ما از تو مدد میطلبیم، از تو استعانت میجوییم. حالا به تعبیر دیگم انسان مجموعی است از هم قوای ادراکی و هم قوای تحریکی. قوای ادراکی که آگاهی هایی رو در اختیار او قرار میده، مثل بینایی که دیدنی ها رو به او خبر میده، شنوایی که شنیدنی ها رو به او خبر میده، بویایی که بوها رو به اطلاع او میرسونه، چشایی که طعم ها رو به او اطلاع میده، لامسه و بساوایی که گرمی و سردی، زبری و نرمی، سبکی و سنگینی و امثال اینها رو به فرد اطلاع میده، حواس ظاهری و حواس باطنی که اطلاعاتی رو در اختیار انسان قرار میدن. اینا قوای ادراکی ما هستن. یا قوای تحریکی هم داریم که اون قوای تحریکی ما رو به حرکت وامی دارن، ما رو به عمل وامی دارن. خب پس وجود انسان مجموعه است از قوای ادراکی و قوای تحریکی و انسان در تک تک این قوا نیازمند به اعانت الهی و کمک خداونده. بنابراین به این لحاظ هم میشه گفت مجموعه همه این قوا میگن ایاک نستعین، تنها از تو استعانت و مدد میطلبی. خب به همین اختصار بسنده کنم در بحث اینکه چرا ایاک نستعین هم به صیغه جمع آمده. نکته دیگری که در ایاک نعبد و ایاک نستعین قابل دریافته و در دورهای قبلی هم اشاراتی بهش داشتیم این است. ببینید در حوزه تفکر اسلامی ما در بین اهل سنت دو تا جریان فکری میبینیم، یکی جریان اشاعران، دیگری جریان معتزله. خب میدانید اشاعر قائل به جبرند، اونها دامنه فعل الهی و قدرت الهی رو به گونه ای بهش توجه کردن که اساساً جایی برای اختیار بشر باقی نمانده، ولذا قائل به جبرن، معتقدن هرچه انسان می کند مجبور است و هیچ اختیاری نداره و به تبع هیچ مسئولیتی هم در قبال کرده هاش نداره انسان. اینا خواستن هوای خدا رو خیلی داشته باشن، جوری قدرت و اراده الهی رو تعریف کردن که جایی دیگه برای اختیار و قدرت بشر نموند. در برابر جریان اشاعره جریانی ظهور کرد، جریان معتزله بود. معتزله درست نقطه مقابل اشاعره قرار گرفتن. معتزله آمدند انسان رو در فعل خودش کاملا مستقل تعریف کردن و گفتن خدا هیچ کاری در فعل ما نداره، هیچ حضوری در فعل ما نداره و کلن تفویض شده به انسان قدرت و دیگه هیچ دخالتی خدا نداره در کاری که انسان میکنه. لذا اینا مفوضه شدن در برابر اشاعره که جبریه هستند. خب از دیدگاه ما امامیه هر دوی این جریان ها به انحراف و خطا رفتند و تفکر جبر و تفکر تفویض هر دو باطل است. یکی نگران این بوده که نکنه قدرت خدا استثناء بخوره، به جبر کشیده کارش. دیگری نگران این بوده که نکنه اختیار بشر مثلا لطمه ببینه، به تفویض کشیده کارش و گفته خدا هیچ حضوری نداره، انسان به طور مطلق همه کار است در فعل خودش. حالا این ایاک نعبد و ایاک نستعین داره هر دوی این تفکرات رو نفی میکنه. این ایاک نعبد که تنها تو رو ما عبادت میکنیم نشون میده پس ما کاره ای هستیم، جبر نیست، ما ایم که خدا رو عبادت میکنیم. ایاک نستعین که میگه خب تو همین عبادت کردنمون محتاج به تو ایم، باید اعانت تو و یاری تو در واقع نصیب ما بشود تا بتوانیم چنین عبادتی رو بکنیم، داره تفکر تفویض رو نفی میکنه. دقت کردین؟ ایاک نعبد و فلا جبر و ایاک نستعین فلا تفویض. خب دنبالش میگیم چی؟ میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه مستقیم هدایت کن. راه مستقیم راهی است که هم جبر رو باطل میدانه هم تفویض رو، بلکه اون مقام امر بین امرینی رو قائله که عقیده ما شیعیانه، اون حدیث معروف امام صادق رو بارها شنیدید که فرمود لا جبر و لا تفویض بل امر بین امرین، نه جبر است که انسان هیچ کاره باشه، نه تفویض است که انسان همه کاره باشد، بلکه یه چیزی بین این دوتاست. صراط المستقیم یعنی همین امر بین امرین، ایاک نعبد و لا جبر، ایاک نستعین لا تفویض، اهدنا الصراط المستقیم امر بین امرین. دقت کردیم؟ حالا اگه بخوایم تا حدودی تصور کنیم این رو، ببینید چجوری ما از یک طرف میگیم چشمم دید، از یک طرف دیگه میگیم خودم دیدم، درسته؟ این دیدن رو به یک لحاظ به چشم نسبت میدیم، به یک لحاظ به خودمون نسبت میدیم. خب این همون امر بین امرینه، یعنی اون فعل دیدن به یک لحاظ به ابزار بینایی و به یک لحاظ به صاحب این قوه که نفس انسان است. نفس انسان همه ی قوا رو یک جا در خودش داره دیگه، قوه بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، همه ی قوا رو نفس انسان یک جا یک پارچه داره، لذا به هر دوی اینها میشه نسبت داد. فعل اختیار انسان هم همین گونه است، یعنی هم به یه لحاظ میشه به خدا نسبت داد، بگیم کار خدا بود، به لحاظ دیگه میشه به انسان نسبت داد، بگیم کار این شخصی بود که این کار به دستش جاری شد. حالا این بحث جبر و اختیار رو خیلی نمیخوام مشروح واردش بشم، توی مباحث توحید افعالی اگر یادتون باشه بیان کردیم و حالا به همت دوستان داره انشالله زمینه فراهم میشه که اون بحثای توحید افعالی ما به صورت یک کتاب هم امیدواریم نه چندان دور در دسترس عزیزان قرار بگیره. این بچه قبل از تولد اسمم روش گذاشته شده به اسم طبیب عشق، انشالله اگر خدا توفیق داد شاید در آینده منتشر بشه و در دست عزیزان به شکل مکتوب هم در بیاد، ولی فایلای صوتیش رو به صورت سی دی و از طریق سایت در دسترستون بوده و استفاده کردید. اونجا بحث امر بین امرین رو به نحوی توضیح دادیم. ببینید بحث امر بین امرین رو متکلمین به گونه ای و فلاسفه و حکما و عرفای الهی هم به یک بیان دیگری توضیح دادن. متکلمین برهانشون در بحث امر بین امرین چیه؟ متکلمین شیعه، اونها معتقدن این قوه ای که در عضلات ما هست و به این نیرو ما کار میکنیم، این قوه و این نیرو هم در کارهای خوب، هم در کارهای بد، هم در کارهای خیر، هم در کارهای شر قابل به کار بردنه. این که من این قوه رو در چه زمینه ای به کار ببرم و صرف بکنم، این به اختیار خود منه. اون قوه رو خدا در من نهاده و به من داده، ولی این که این قوه رو در چه زمینه ای به کار ببرم در اختیار منه. میتونم تصمیم بگیرم با این نیرو کار مثبتی انجام بدم، میتونم هم تصمیم بگیرم با این توانی که در عضلاتم هست خدای نکرده کار بد و خطایی انجام بدم. به این لحاظه که اون کاری که من انجام میدم به اعتبار قدرت انجامش میتونه منتسب به خدا بشه، به اعتبار نوع کاربردی که این قدرت رو من تو اون زمینه به کار بردم میتونه منتسب به من باشه. لذا فعل اختیاری انسان برخلاف امور تکوینیه. امور تکوینی فعل خداست، اصلا به من ربطی نداره، خدا من رو آفریده، این فعل من نیست. لذا یادتونه توضیح هم دادیم که اصلا این که بگیم من در آفریده شدنم مجبور بودم، مختار نبودم، این حرف اساساً غلطه، چون مجبور بودن و مختار بودن ناظر بر فعلی است که کار من باشه. میگه آفریده شدن من کار من بود، که حالا من بگم در آفریده شدنم یا در اینکه زن آفریده شدم یا مرد آفریده شدم من مجبور بودم، مختار نبودم. اصلا کار تو نبود که تو بخوای مجبور باشی یا مختار باشی. مثل که یه کسی مثلا یه کتاب خوبی خونده بعد بگم من در خونده شدن اون کتاب مجبور بودم یا مختار بودم. تو در خونده شدن اون کتاب هیچ کاره بودی، نه مختار بودی نه مجبور بودی، اصلا فعل تو نبود. دقت میکنید؟ امور تکوینی فعل خداست، کار ما نیست که بگم من مجبور بودم در مثلا انسان آفریده شدن. من گربه آفریده نشدم، انسان آفریده شدم، من مجبور بودم اینجا. نه، این کار من نبود که اصلا من مجبور باشم یا مختار باشم، این کار خدا بود، فعل تکوینیه. دقت کردین؟ اینا نکته ظریفیه ها. این تو بکار بردن اصطلاح جبر و اختیار و تفویض و امثال اینا باید دقت کنیم که همه اینا ناظر بر فعل بشر است. کاری که کار من نبوده ولو دیگری کاری رو نسبت به من انجام داده، خدای متعال کاری رو نسبت به من انجام داده، خب من در اون کار هیچ کارم، نه مجبورم نه مختارم، کار من نیست اصلا. اون کسی که انجام داده که خدای متعاله، او مختار بوده، به اختیار مطلق خودش تصمیم گرفته منو بیافرینه. من در اون فعل شریک نیستم که بگم حالا در آفریده شدنم من مختار بودم یا مجبور بودم. علی ای حال، بنابراین برخلاف امور تکوینی که فعل خداست اصلا کار من نیست، یا کارهایی که از من سر میزنه اما من درش مختار نیستم، مثل چی؟ مثل یه آدمی که دستش رعشه پیدا کرده و در اثر این بیماری رعشه دستش دائما داره میلرزه. خب این فعل، فعل اختیاری او نیست. دقت کردیم؟ اما افعال اختیاری ما میتونه به ما منتسب باشه به اعتبار نوع کار برده اون توانایی و نیرو، و میتونه به خدا منتسب باشه به اعتبار اصل دادن این نیرو و توانایی به بشر. لذا میشه امر بین امرین. این یه تبیینی است که متکلمین شیعه و امامیه کردن در مورد امر بین امرین. فلاسفه الهی و عرفا در حوزه عرفان نظری به گونه دیگری تبیین میکنن همین بحث رو ها، منتها شیوه تبیینشون بر اساس مبانی فکریشون متفاوته. ببینید، کاری که انجام میشه، فرض کنید من یه عملی انجام میدم، ایجاد میکنم یک فعلی رو، این فرع بر وجود منه دیگه. من که نباشم که نمیتونم کاری رو انجام بدم. پس ایجاد فرع بر وجوده، تا وجودی نباشد این فرد ایجادی نمیتواند بکند، نخواهد کرد. خب حالا وجود حقیقی که تو مخلوقات، تو ممکنات تجلی میکنه، این دو تا نسبت میشه درش دید. یک نسبت اون وجودا که تجلی کرده، فرض کن در من یا در این دیوار یا در آسمان یا در زمین یا در درخت یا در حیوان، در هر موجودی که تجلی کرده، در واقع این وجود حقیقی برای ماهیت من یا عین ثابت من، او مقبول است و من قابلم. یعنی من پذیرنده اون تجلی بوده، عین ثابتم یا ماهیتم، و اون وجود در واقع پذیرفته شده بوده. من قابلم یعنی پذیرنده و دریافت کننده و قبول کننده. اون وجود چیه؟ مقبول است و پذیرفته شده. این در رابطه بین وجود حقیقی با این ماهیات امکانیه، با مخلوقات، با موجودات این عالم. اما همین وجود حقیقی رو نسبت به ذات مقدس حق متعال میشه دید. خب حضرت حق علت است برای این وجود حقیقی، و این وجود حقیقی چیه؟ معلوله. پس دو تا نسبت این وجود حقیقی داره، نسبت به اون کسی که درش تجلی کرده او مقبول است، و این فردی که تجلی درش انجام شده میشه قابل، یعنی پذیرنده. این تجلی در او قبول شده، پذیرفته شده. نسبت به بالای خودش یعنی خدای متعال این وجود حقیقی چیه؟ معلول است و خدای متعال علت برای به وجود آمدنه. بنابراین یک نسبت این وجود حقیقی داره نسبت به ماهیات امکانیه، نسبت به مخلوقات که نسبت مقبول است به قابل، یک نسبت داره به حضرت حق که ایجاب کرده و قطعیت حاصل شده برای به وجود آمدن این وجود حقیقی، این نسبت معلول است، یعنی این وجود حقیقی معلول است و خدای متعال علت. خب گفتیم ایجاد من تابع وجود منه، همونطور که وجود من این دو نسبت رو داره، یعنی اون وجودی که در من تجلی کرده نسبت به خدا معلول است و نسبت به من مقبول، اون فعلی هم که از من ایجاد شده، کاری که من کردم، او هم در واقع همین دو نسبت رو داره. به یک اعتبار نسبت به این عین ثابت به تعبیر عرفا یا ماهیت به تعبیر فلاسفه، یک نسبت هم نسبت به حق متعال خود این فعل. لذا به یک لحاظ این فعل و این عملی اختیاری که از این فرد سر زده میشه نسبت به خدا داد، و به لحاظ دوم میشه نسبت به این شخصی که ازش این فعل صادر شده داد. بنابراین این یه تعبیر که عرفا و فلاسفه دارن برای امر بین امرین، که نه کلن میشه گفت فعل خداست و هیچ بشر درش نقشی نداره، نه کلن میشه گفت فعل بشره و خدا درش نقشی نداره، هر دو حضور دارن امر بین امرین. دومین بیانی که دارن فلاسفه الهی و عرفا میگن اون وجودی که به یک ممکن الوجود، به یک مخلوق افاضه شده، این وجود جلوه و ظهور خدای متعال در آینه وجود او دیگه. یعنی ماهیات یا اعیان ثابته، حالا گفتم ماهیات رو فلاسفه میگن، اعیان ثابته رو عرفا میگن، هر دو هم به یک معناست فی الواقع. این ماهیات یا اعیان ثابته آینه‌ای هستند که اون هستی در این آینه تجلی میکنه. خب این وجود افاضه شده یه به ممکن الوجود جلوه و ظهور حق است در مظهر ماهیات امکانیه، در آینه وجود مخلوقات. حالا بنابراین از اون جهت که وجود جلوه و تجلی حضرت حقه و ظهور حضرت حقه در انسان، این میتونه نسبت داده بشه به خدا. به لحاظ دوم که عبد محل تجلی اینه و مظهر این تجلیه، میتونه به عبد نسبت داده بشه. دقت کردین؟ پس دو جنبه شد، یکی جنبه این مخلوق که آینه وجودش، ماهیتش یا عین ثابتش پذیرنده اون تجلیه، مجلای اون تجلی است، و یکی ذات مقدس حق که این تجلی رو کرده. پس دو تا لحاظ میشه داشت، دو تا نسبت میشه داشت، یه نسبت به تجلی کننده، یه نسبت به اون محلی که پذیرای این تجلی بوده. خب ایجاد این موجود هم، یعنی اون فعلی که انجام میده، اینم به یه لحاظ از طرفی تجلی فاعلیت خود خداست. یعنی این کاری که از این عبد داره صادر میشه، این عبد آینه است، فاعلیت حق در آینه وجود او داره تجلی میکنه. به لحاظ دوم در واقع تجلی فاعلیت خود عبده، و میشه کار رو به خود اون عبدی که این کار از او صادر شده نسبت داده بشه. چرا؟ چون عبد در واقع مظهر است در ایجاد این فعل، محل ظهور هست در واقع. لذا بنابراین باز دیدید نه این طرفی 100% مثل اشاعره، نه اون طرفی 100% مثل معتزله، امرون بین امرین، یعنی به هر دو نسبت داده میشه. حالا بحث جبر و اختیار الان نمیخوایم وسط این بحث تفسیریمون به تفصیل واردش بشیم، عزیزان حتما مراجعه کنن، نسبتا توضیحات خوبی تو اون مجموعه بحث‌های توحید افعالی در این زمینه داده شده و گمان میکنم که تا حدودی مسئله رو روشن کنه. حالا یه خاطره هم الان به ذهنم اومد، چون برادرمون یادی کردن از شهید شهریاری. بعد از شهادت ایشون یه بار خانم ایشون برای من تعریف میکرد، ایشون میگفتن که یه بار شهید شهریاری اومد خونه از جلسه پنجشنبه ها. خب ایشون تقریبا از دوستان ثابت جلسه ما بود سالها. میگفت یه خوشحالی عجیب غریبی تو وجودش موج میزد و میگفت یه بحثی که سالها من چقدر کتاب خوندم، چقدر از افراد سوال کردم، امروز برام حل شد و اون بحث جبر و اختیار که کاملا دیگه برام جا افتاد و متوجه شدم. خدا رحمت کنه اون بزرگوار. به هر تقدیر فکر میکنم که اگر عزیزان مراجعه کنن به اون مجموعه ها، اگر سوالی هم براشون باشه تا حدود زیادی پاسخش رو پیدا میکنن. حالا اگه سوال بیشتری موند مانعی نداره مراجعه کنن مجدد، من توضیح بدم. خب استعانت جستن، ایاک نستعین، این که ما مدد میطلبیم، استعانت میکنیم، این دو چیز لازمه. یکی اون کسی که میخواد کمک کنه، مدد برسانه، اعانت بکند، این باید قدرت داشته باشه تا این کار رو انجام بده. یعنی قدرت این معین و اعانت کننده بر اعانت کردن، به اضافه قیومیت به مستعین و فرد دریافت کننده کمک. این یه طرف قضیه است که اون کسی که میخواد این اعانت رو بکنه باید قدرت داشته باشه. طرف مقابل این کسی که میخواد این اعانت رو دریافت کنه، درسته؟ این هم باید ظرفیت دریافت این اعانت رو داشته باشه، مستعد برای دریافت این اعانت باشه، بتونه آینه‌ای باشه که اون تصویر رو در خودش بپذیره، اون تجلی رو در خودش پذیرا بشه، حالا با ادبیات فلسفی یا عرفانی یا هر تعبیر دیگری که بخوایم بگیم، هر کدوم یه اصطلاحات خاص خودشون رو دارن. بنابراین استعانت متضمن دو امره: قدرت معین و ظرفیت مستعین، برای اینکه استعانت واقع بشه.